کلاس کفای استاد علی دوست 26/10/87 صفحه 183.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فلا موجب لارادت ما هو اقرب الى الامر المبرم او اشبه بالمتین المستحکم. دیروز عرض کردیم جناب آقای آخوند از این راه که یقین یک نوع استحکام معنوی داره ولو محسوس نیست، لذا ماده نقض بهش میخوره، چون ماده نقض به چیزی میخوره که یک نوع ابرام و استحکام داره، یک نوع پیچیدگی داره که بعد اون پیچیدگیش باز میشه. ولی مهم نیست که دیگه بعد از یقین چی باشه، یعنی متیقن شما چی باشه، آیا اون استعداد بقا داره؟ ولی خب شک در رافع داریم، یا اصل استعداد بقاش مشکوکه، مثل باب خیارات که معمولا مثال میزنم، خیار قبل مثال میزنم. اینها عرض کردیم و به همین خاطرم این تحقیق ایشون بنیان اون فکرش میشه که بگه استصحاب حجت چه در شک در رافع و چه در شک در مقتضی. خب ایشون میدونید ناظر به حرفای استادش هم هست، یه مقدار عبارت به خصوص قسمت آخرش من احساس کردم با عجله رفتیم و شلوغ شد، حالا توضیح که میدم دیگه بازم بر میگردید انشاءالله، مشکلی نبوده و نخواهد. مرحوم شیخ در رسائل در ذهنتون باشه، ایشون بیشتر روی استحکام متعلق یقین توجه کرده، اصلا یقین رو به معنای متیقن گرفته و لذا میگه که باید متیقن استعداد بقا داشته باشه تا نقص صدق بکنه، ولی اگر یک جا استعداد بقا نداره، مثلا تو همین کلمه عهد و بیعت و اینها ببینید، بیعت و عهد یک مرحله شدید از وعده هست، مرحله شدید از وعده، ولذا بهش نقض منتسب میشه، ولی به مثل وعده منسوب نمیشه مگر مراد از وعده هم باز همون عهد و بیعت و عقد و اینها باشه. نقض العهد داریم، نقض العهد داریم، نقض المیثاق داریم، به همین خاطر که یک نوع ابرام باید تصور بشه. مرحوم شیخ میفرماید باید اون چه که نقض بشه مستند میشه ابرام داشته باشه، و عرض میکنم بیشتر رفته روی چی؟ روی متیقن، و از همین جا میشه فهمید که ایشون یقین رو به معنای متیقن گرفته، به همین خاطرم در نهایت در اصولش معتقد میشه که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. مرحوم آخوند خب اینا رو میخواد به هم بریزه، میخواد به هم بریزه. اولا یه مطلبی دیروز گفت، من یک بار دیگه تکرار میکنم، گویا میخواد بگه که مرحوم آخوند هرچه ابرام داره مستقیم ماده نقض معلوم نیست بهش بخوره، نمیگیم نمیخوره ها، ولی کلیت نداره. این یه مطلبی رو، هرچه ابرام داره نمیتونیم بگیم ماده نقض بهش میخوره، آنچه که شیخ مثلا ازش استفاده میشد. فرض کنید بگیم نقصت الحجر من مکانه، میتونیم بگیم نقلت الحجر، میگیم مثلا نمیگیم نقصت الحجر، یا مثلا میگیم حرکت دادم، حرکت الحجر من مکانه، ولی نمیگیم نقصت الحجر، با اینکه حجر شاهفرد چیه؟ امر مبهم، امر مبرم. مثلا این عبارت دیروز که یه دفعه میگه و الا لصح ان یسند الى ما فیه المقتضی للبقا، با اینکه میدونیم پسندیده نیست از نظر زبان عرب بگیم نقصت الحجر، میخواد اون فکر رو بزنه. کدام فکر؟ که ماده نقض به هر امر مبرمی میخوره، به هر امر مبرمی میخوره. نه این یه نقض، این صحیح نیست، رکیک. حتی بعضی گفتن من مکانش رو بردارید دیگه رکیک هم نیست. با یه مثالی دارید میزنید که نقصتو به معنی شکستن نیست، به معنی چیه؟ جا به جا کردنه. حالا اگر نقصتو به معنی جا به جا باشه، خب بازم میتونیم بگیم نقصت الحجره من مکانم، تو وقت دیگه شاهد ما نمیشه. حالا این حرف های پشت پرده کفایه، ما باید کفایه رو صاف کنیم. این پس اون حرف دیروز که میگفت رکی که این جمله خود چی میخواد بگه؟ آخون عرض کردن میخواد بگه اینجور نیست که نقصتو به هر امر مبرمی بخوره. این یک. شیخ یه مطلب دیگه داشت. مطلب شیخ چی بود؟ که باید متعلق یقین مبرم باشه. ایشون میگه من برای یه مثال میزنم، متعلق یقین مبرم نیست، متعلق یقین مبرم نیست، ولی نقصتو میخوره به یقین اشکالم نداره. مثلا میگه که انتقض الیقین و باشتعال سراج، بنده خدا یقین داشت چراغ روشنه، بعد میگه این یقین من از بین رفت، شکسته شد، یقین من به روشنایی چراغ شکسته شد. اینو هم جایی میتونه بگه که فرض کنید چراغ نفت داره، فقط احتمال میده باد اومده باشه خاموش کرده باشه. هم جایی میگه که اصل این که چقدر این روشنایی استعداد داشت، اصلا نمیده چقدر نفت این چراغ بوده، شاید یه ذره نفت بوده، بله شاید یه ذره نفت بوده، صادقه دیگه. انتقض الیقین و باشتعال سراج، با این که در جایی که استعداد بقا نداره. خب آقای شیخ این نقد شما میخواد چه کار بکنید؟ طبق حرف شما نباید این جمله صحیح باشه، در حالی که این جمله صحیحه. خب دوستان اینا رو که میگه، اینا حرف دیروز بود، من خواستم صافش کنم. میاد میگه بر این اساس اون چه استاد ما فرموده خیلی بنیان علمی نداره. استاد ایشون فرموده که ماده نقص باید بخوره به یک امر مبرم، مثلا محسوس. من یادم نمیاد کلمه محسوس تو رسائل باشه ها، ولی کفایه اینجوری میسازه که کلمه محسوس باید باشه، حالا ولو به اشاره. خب خب دوستان اینجا میدونید معنای حقیقی که نمیتونه مراد باشه. معنای حقیقی در استصحاب، معنای حقیقی نقص نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ یا به این خاطر که مثلا بگین یقین مبرم محسوس نیست، که واقعا هم نیست، مبرمش خیالیه، دیروزم گفتیم، یعنی معنوی غیر محسوسه. یا به این خاطر، یا اصلا دقت کنید دوستان در استصحاب اون یقینی که بود نشکسته، اون یقینی هم که الان شکسته و نیست، نه بگیم شکسته، از اولم نبود، یعنی شما یقین داشتید که زید دیروز عادله، بعد شک میکنید مثلا از عدالت خارج شده، امروز که شنبه هست یا نه، اون یقین شما همچنان پاورجاست. عدالت زید در جمعه، بله، وضو گرفتن ما در صبح هنوزم یقینیه. لذا میگن یقین در استصحاب هیچ وقت نمیشکنه. شما میخواید کشش بدید، هی بیدید روز بعد و ساعت بعد و اینا، که اینا از اولش هم یقینی نیست که بخوایم بگیم انتقض از یقین بشه. مرحوم شیخ خلاصه میگه معنای حقیقی، بگید آقا در استصحاب نمیشه چون خورده به یقین، خورده به یقین، یقین هم که اون قبلیش که باقیه، بعدش هم که از اول هم یقین نبود. خب حالی که نیست، باید مثلا مراد از یقین رو متیقن بگیریم، اونم بدون قید زمان ها متیقن بگیریم. حالا دو رقم متیقن میتونیم فرض کنیم. متیقنی که استعداد بقا داره، متیقن اعم از اونی که استعداد بقا داره و اونی که نداره. خب کدام یک از اینها نزدیک تره به معنای حقیقی؟ چون میدونید حق انتقاضه این بود که بعدش یک امر مبرم محسوس بیاد. حالا این که نیومده تو کلام امام صادق، نیامده بعد از ماده نقضه خوبه، مثل تناب و نمیدونم چیزی که ابرام داره، سنگ و این حرفا بیاد، این که نیومده. حالا لاقل یک چیزی بیاد که در حکم تنابه یک قوامی داره، یک محکمی داره، یک چیزی بیاد که در حکم سنگه. چیشی در حکم تناب و سنگه؟ اون متیقن دارای بقا، قوام داره، استعداد داره، که اگر مانع جلوش نیاد میماند تا سالها میماند مثلا، یا تا ماها میماند، حداقل تا این زمانی که من الان شک دارم میمونه. ولی یه چیزی که از اول بقاش معلوم نیست، یعنی استعدادش معلوم نیست، این دیگه نباید ماده نفس بیاد. حرف مرحوم شیخ اینه. خب ایشون میخواد همه اینا رو بزنه. وقتی گفت که مراد از یقین خود یقینه، وصف انسانی، کار نداریم متعلقش چیه دیگه، هیچی. حرف ایشون، یعنی در واقع این آقای آخوند با یه دقت که رو کلمه یقین میکنه، حتی دیگه مجازم پیش نمیاد، اصلا مجازم پیش نمیاد. یقین معنای خودشو داره، نقض و معنای خودش، منتها نقض گاهی میخوره به مبرم های محسوس، گاهی میخوره به مبرم های معنوی نامحسوس، مثل اینکه میخوره به یقین، میخوره به بیعت، میخوره به عهد، میخوره به عقد، اونا ممکنه از همین قبیل حساب کنیم. نه دیگه، چه مجازی باشه دیگه، اینو جواب میدیم، این انقلت و قلت صفحه بعد جواب میدیم. حالا اونشو شما الان چون بعدش داریم دارم عرض میکنم. خب اون موجب مجاز نمیشه، یک نوع عنایتی که صفحه بعد میرسیم، بحثش مفصل، درس اصلیمون همونه امروز. فلا موجب لارادت، این فلا میتونید یادداشت کنید، نتیجه تحقیقات عنیق ایشونه. من میگه فلا موجبه ل آنچه استاد ما گفته. استاد چی گفته؟ گفته اراده شده یا باید اراده بشه از سوی امام علیه السلام، ل ارادت ما هو اقرب الی الامر المبرم، اونی که اراده بشه از یقین ها، این کلمه من الیقین هم بد نیست، اونی که نزدیکترین چیز است به امر مبهم مبرم، منظورم امر مبرم محسوسا، اینم باز از اون چیزی که اضافه کنیم خیلی راه کشان، یه چیزی که اقرب به امر مبرم محسوسه و اشبه به متین مستحکم. من فکر میکنم این دوتا چه فرقی داره، مثلا نمیفهمم مثلا اینا، جز این که ایشون میخواد نفس قشنگی تعبیر شما بود. مما فیه اقتضاء البقا، این مما بیان ماه و اقربه، اقربه به مثل تناب و سنگ و این چیزایی که مبرمه، واقعا مبرمه. اقرب چیه؟ اونی که اقتضای بقا داره، اینو از کجا میگید؟ چون یک کسی میگه آقا وقتی بنا شد مجاز باشه دیگه حالا برید تا حد، میگه نه، لقاعدته اذا تعذرت الحقیقه چی؟ فاقرب المجازات اولا. این قاعده رو داریم که اذا تعذرت الحقیقه اقرب مجازات اولا هست بعد از تعذر اراده مثل ذلک الامر. بعد از اینکه مثل چنین امری، کدام امر؟ همون امر مبرم محسوس. بعد از اینکه متعذر اراده کنیم امر مبرم محسوس، اینجا که این حرفا نیست که به طوری که یسه اسناد و نقض الیه حقیقتن، یه چیزی که بشه حقیقتن بشه، اینا حرف شیخه، اینا حرف شیخه. میگه حالا که یه چیزی که اسناد نقض به او حقیقتن بشه داد، نمیشه اینجا اراده کرد؟ سوال کنم ازتون چرا نمیشه اراده کرد؟ گفتم میخواد بگید یکی این که چون اینجا اصلا بحث مبرم محسوس نیست، بله، بحث مبرم خیالیه به قول آخون. به علاوه اینجا اونی که گذشته بوده نشکسته، اونی هم که مال آینده است که از اول یقین نبوده. بالاخره آقا ما نمیتونیم بگیم در اینجا نقص حقیقتا بخوره به یقین و هیچ کاری رو یقین نکنیم. شیخ اینو میگه پس باید متیقن بگیریم، لااقل متیقنی بگیرید که استناد بقا داره. رفع هیئت اتصالیه ادامه‌ش هم خوندید دیگه، در جایی که اتصال داره مثل محسوس. میگم کلمه محسوس تو من یادم نیست، ولی بعد بسیار خوب، ولی بینید اصلا هیچ سراغ از یقین نمیگیره. اینم هست که کلام شخص باید همه رو اصلا همه رو میره رو متیقن حساب میکنه، نه روی یقین. پس معلومه امثال اوصاف انسانی رو مثل یقین رو مطمئه نظر، ولی همین کار آخوند رو میکرد، به این خاطر ما میگیم ازش در میاد استفاده میشه و دیگران هم دارن. حالا بالاخره بازم مراجعه کن. ببینید اینجا یک کسی مثلا که اندیشه شیخ رو طرفدار اندیشه شیخه، یه انقلتی مطرح میکنه که بعدم آخون میخواد جواب بده، که عرض کردم عمده بحث امروزمونم همین انقلت قلته. یه کسی میگه جناب آقای آخون، ببینید در استصحاب نقض یقین که شما دنبالشید آقای آخون، ایشون بناست یقین رو چی بگیره؟ خود یقین بگیره دیگه، خود یقین بگیره. در استصحاب ما واقعش نقض یقین نداریم، نقض یقین نداریم. چون ببینید همیشه در استصحاب متیقن سابقه، اون متیقن سابق تا 100 سال دیگه هم هست. شما یقین داشتید زید عادله، در روز جمعه زید یقین داشتید عادله، لذا پشت سرش نماز جمعه خوندید. روز شنبه یه حرکتی ازش مثلا میبینید یا یه خبری ازش نقل میکنن، شما شک در عدالت زید میکنید. اینجا حقیقتا نمیتونید بگید یقین من شکست، اگر زمان رو هم دخالت بدید، مستشکل بر این اساس میره جلو. یقین شما عدالت زید در جمعه بود، هنوزم شما یقین دارید. اونی که شک دارید یقین شنبه، ببخشید عدالت شنبه، عدالت شنبه هم که از اول چی؟ سالبه به انتفاع موضوع هست، یعنی یقین نداشتید که حال بخواد بگید نقض شده یا نشده. ولذا خیالتون راحت، به آخون میگه ها، خیالتون راحت که لا ینقض الیقین معنای حقیقیش نمیتونه مراد باشه، اون تلاش شما هم فایده ای نداره، نامشکوره و نامحمود مثلا. پس باید مجاز قائل بشیم. حالا که بنا شد مجاز قائل بشیم، یا باید بیایم یقین را و متعلق یقین را، حالا بگید متعلق یقین، یک چیزی که حتی استعداد بقا هم نداره، تصور ابرام درش نمیشه، مثل همون روشنایی چراغ در جایی که در اصل مقدار نفت ما شک داریم، این نمیشه گفت امر مبرم، ابرامی نداره، یا لااقل یه چیزی فرض کنید که یک نوع ابرام داره، استحکام داره، تا مثلا به خاطر اون امام اجازه داشته باشن نقض رو به یقین نسبت بدن. آقایون میگن که مجازم آقا بی در و دروازه نیست، بله مجازم یه نوع ضابطه داره، اینو در علم معانی بیان گفتن، در اصول قدیم خیلی حرف رو میزنن. ببین اینجوری نیست که حالا اگه کسی بنا شد مجازگویی کنه، ولی زمان میگن علاقه میخواد، یه کسی مثلا فرض کنید به پیراهن بگه کفش، به کفش بگه پیراهن، بگه من خواستم مجازگویی کنم، میگه خودم چه مجازه، این مرده شد این مجاز رو ببره. پس بنابراین مجازم آخه یه چیزی میخواد، ولی شما اگر اومدید متعلق یقین رو در کلام امام امور ذات ابرام فرض کردید، امور ذات ابرام، مثل همون عدالت، عدالت میدونید وقتی بیاد دیگه استعداد بقا داره مگر اینکه مانعی بیاد او رو ببره. لااقل بگیم مثلا امام نقض یقین که گفتن، با اینکه گفتیم نقض یقین در استصحاب بی‌معناست، بگیم به اعتبار متعلقش که امر محکم بوده امام نقض یقین به خاطر متعلقش، ولی اگر متعلقش امر نامبرم باشه، خودشم که بگید آقا خودشم که بنا شد نقض بهش تعلق نگیره، پس این کلمه نقض که امام آوردن به چه برای چی آوردن، میخواد به چی بخوره؟ اگر به خود یقین میخواد بزنه که حقیقتا نمیشه، متعلقش هم که فرض کردید امر نامبرم، پس استعمال واژه نقض حتی مجازنش هم مطلق نداره. ولی اگر آمدید متعلق یقین رو مبرم گرفتید، میگی درست ماده نقض به اعتبار یقین مسامحه هست، ولی به اعتبار متعلقش دیگه یه نوع مجوز داره، اینم که باز مجاز میشه. به خاطر همین که بخوام معنای یقین رو همون معنای خودش بگیریم با توجه به اینکه زمان هم مهمه، مطمح نظره، نمیشه، پس باید مجاز بگیم، از این راه را اقل مجوز پیدا بکنیم. عبارت خیلی من معطلم کرد اتفاقا، که مثلا میخوام ازش یه چیزه، حالا ببینید تا چقدر از عبارت میتونیم رو در بیاریم. فإن قلت نعم، اگر کسی بگه که بله این نعم همون دمتون گرم خودمونه دیگه، خب دمتون گرم، خدا شما رو حفظ کنه آقای آخون، یعنی پذیرفتیم، مثلا اصلا ما یقین رو هم معنی خودش میگیریم اینجوری ها، آخه این نعم باید یه حدی بپذیره از اون، از قبلی از آخون بپذیره، نعم یعنی باشه پذیرفتیم که یقین مثلا معنی خودش میگه، ولیکن نهو آقای آخون، لکن شن چنین است، حیث لا انتقاض لیقین فی باب الاستصحاب حقیقتن، چون نقض یقین در باب استصحاب حقیقتن نیست. بپرسم از شما چرا نیست؟ یک کلمه، شما زمان رو دخالت دیدید هیچ وقت نقض، شما میگید من عدالت زید رو یقین داشتم حالا شک دارم، ولی یه جور دیگه بگید، یه جور دیگه بگید، بگید عدالت زید رو روز جمعه شک داشتم، یقین داشتم، میتونید بگیم الان همون عدالت جمعه رو شک دارم، این اگر باشه دیگه استصحاب نیست، میشه قاعده چی؟ شک ساری، قاعده یقین که بعدن اشاره میشه دیگه، اینطوریه دیگه، لذا در استصحاب اون یقین هنوزم باقیه، وقتی با اضافه زمان، اونی هم که الان شک دارید که اصلا ثابت بهش یقین نخورده بود، اون عدالت از امروز به بعده، حیث لا انتقاض للیقین در باب استصحاب حقیقتن، یاد داشت کنید، پس نمیتواند معنای حقیقی مراد باشه. فلو لم یکن هناک اقتضاء البقاء فی المتیقن، اگر در محفوظ ما، هناک یعنی در فرض امام، در محفوظ متکلم، اگر نباشد در محفوظ متکلم که امام باشن اقتضای بقا در متیقن، لما صح اسناد الانتقاض الیه به وجه ولو مجازن، اسناد نقض به یقین به هیچ وجه درست نیست، چون خودش که بنا شد نقضش حقیقی نباشه، متعلقش هم که فرض کردیم امر غیر مبرم، پس این ماده نقض برای چی اومده؟ به خلاف ما اذا کان هناک، به خلاف اونجایی که بوده باشد بقا در اونجا، یعنی در فرض امام، اسم کانه رو بقا، اقتضای بقا بگید، به خلاف ما اذا کانه اقتضای بقا اسم کانه که بشه هناکم خبرش، به خلاف اونجایی که بوده باشد اقتضای بقا در کلام امام محفوظ اگر باشه، فانهو و ان لم یکن معه ایزن انتقاض حقیقتا، اگرچه با همین فرض، کدام فرض؟ که اقتضای بقا، بازم انتقاض حقیقی نیست، به هر حال اون یقین بازم باقیه، اون بعدی هم که نیومده هستن، این میخواد اینو بگه، الا انه صح اسناده الیه مجازن، لااقل به خاطر متعلقش اسناد نقض به یقین مجازن درست میشه، فان الیقین معه، یقین با چنین چیزی، ضمیر معه رو به چی میزنیم؟ اقتضای بقا، که در متعلقش اقتضای بقا باشه، که انه تعلق به امر مستمر مستحکم، یقین با این فرض گویا به یک امر مستمر مستحکم خورده، مثلا عدالت زید باشه یا چی باشه، که قد انحل و انفصم، منحل شده، منفصل شده، تکه پاره شده به خاطر شک در او، از جهت شک در رافع او. دوستان اصلا که عبارت خیلی خوب بود، برای چه معطل شده شما و امثال ذالک؟ اینید ضمیر کأنه به چی میخوره؟ فإن الیقین معه، یقین با فرض استعداد بقا در متعلقش اینطور میشه دیگه، گویا خورده است به امر مستمر مستحکم. ضمیر کأنه به چی باید بزنی؟ به خود یقین دیگه، کأنه یقین خورده به امر مستمر مستحکم. مگر مشکل ما این بود که یقین به چی خورده؟ مشکل ما مشکل نقض بود، بله مشکل نقض بود، لذا ضمیر رو باید به نقض بزنیم، بگیم یقین با این فرض، با این انگاری که داریم، گویا نقض خورده به امر مستمر مستحکم. وقتی اگر این باشه، این چه عبارت آوردنیه؟ مثل کسی که منبر اولشه نمیتونی دوره جمع جورش کنه حرف میزنه. قلت ببینید،
نماز احوال و مجازن به نحوه ابعد المجاز که گفتیم بوده،
بنا نیست که هم هر چی شیخ گفت این قلت هم قبول کنه، ابعد المجاز هم باز علاقه میخوام، نه این کلام شیخ از طرف شیخ، از دفاع از شیخ، ولی زا فرق این قلت با حرف شیخ هم معلومه، شیخ یقین رو متیقن میگیره، این آقا یقین متیقن نمیگیره، یقین رو یقین میگیره. مثلا میگه اگر یقین رو شما متعلقش رو ذات البقا حساب کردید، دیگه مجوز دارید، مجوز دارید. تفاوت داره با او، از طرف او هست. خب ببینید دوستان، مرحوم آخوند به مستشکه میگه شما یه کار میگیم انجام بده، کل مشکلت حل میشه و اون حرفی هم که ما زدیم لازم نیست عوضش کنیم. و اون اینه که شما، حالا به تعبیر بنده تا بعد تعبیر کتاب، شما قید زمان رو بردار. ببینید دو رقم میتونیم بگیم، ما بگیم من یقین داشتم به عدالت زید، عدالت روز جمعه، که اصلا این روز جمعه رو قید چی بگیریم؟ قید متیقن بگیریم. عدالت روز جمعه خودش یه پدیده یه دیگه. من یقین داشتم، حالا شک دارم. این اصلا غلط هم هست. الانم شک نداری، الانم چی؟ الانم یقین داری. تا 10 سال 100 سال دیگه هم باز یقین داری. اونی هم که الان مشکوکه عدالت شنبه‌ای است، اینجور بگیم صفت میشه دیگه، عدالت شنبه‌ای. عدالت شنبه‌ای هم که هیچ وقت یقین نداشتی که حالا بخوای بگی یقین من چی؟ شکست. ولی اگر آمدیم این جمعه و شنبه و اینا رو زمان برای خود یقین و شک فرض کردیم، نه برای عدالت، لذا اینطور میتونیم بگیم، بگیم من در روز جمعه میدانستم زید عادله. این میدانستم رو، یعنی در روز جمعه رو قید چی قرار میدم؟ حالت خودم. در روز جمعه میدانستم زید عادله، الان که شنبه هست دیگه اون یقین رو ندارم، شکسته. یعنی شما عدالت زید رو فرض میکنید به پدیده متعلق یقین. خب این یک زمانی یقینی بود، بعد یقین به این شکست، یقین به این شکست. الان میتونم بگم یقین من شکست. آقا ما هر روز داریم استعمال میکنیم، میگه من قبلا این مطلب رو یقین داشتم در مورد فلانی، الان شک دارم. ببینید دوستان، اگر دقت عقلی بخواید بکنید، بله عقل به شما اجازه نمیده که این اصلا این تعبیر رو بیاره. عرض کردم میگه اونی که یقین داشته الانم یقین داره. طرف میاد میگه من صبح یقین به طهارت داشتم، الان یقینم شکست. عقل میگه اینجور صحبت نکن، چون یقین تو طهارت صبح بود، اون که الان هم یقین داری که صبح طهارت داشتی، اونی هم که الان شک داری که از اول. ولی عرف اینا رو ملغا میکنه، زمان رو ملغا میکنه. و میدونید که ما در تحلیل کلمات معصومین بارها عرض کردیم، همینطور که در مفردات آیه و حدیث به عرف مراجعه میکنیم، در مدالیل تصدیقی و ترکیبی هم از کی کمک میگیریم؟ از عرف، از عرف کمک میگیریم. عرف زمان رو الغا میکنه، گوش میکنید، زمان رو الغا میکنه و راحت نقض رو به خود یقین نسبت میده. عرفن از شما سوال کنم، حقیقتن یا مجازن؟ حقیقتن، حقیقتن دیگه، وقتی که بنا شد عرفی باشه حقیقتن. دوستان البته اینجا برای اینکه باز یک کسی که مثلا در سفره شیخ نشسته باز اشکال نگیره، میگه درسته که باز اونی که استعداد بقا داره، استعداد بقا داره به اون امر مبرم محسوس نزدیکتره، ولی وقتی ما عرف رو در نظر بگیریم، زمان رو الغا کنیم، عرف دیگه فرق نمیذاره بین اونی که استعداد بقا داره یا اونی که استعداد بقا نداره. من الان مثلا یه مثال عرفی بزنم، یه خانمی داره با یه خانمی صحبت میکنه، مثلا بعد میگه من یقین داشتم وقتی اومدم مثلا گاز روشن بوده، حالا شک دارم. اون یقین رو ندارم. ببینید اون یقین رو ندارم عربیش میشه چی؟ انتقض یقینی. این خانم میپرسه چرا یقین نداری؟ ممکنه بگه چون مثلا نمیدونم کپسول گاز تمام شده یا نه، ممکنه بگه چون باد آمده یا نه. اصلا احساس هم نمی کنه که این دو احتمال فرق داره. حالا هی شما بگو در اعتبار عقلی اینا فرق داره، جای اعتبار عقلی نیست که. پس نگران نباشید آقای مستشفی، یقین معنای خودشو داره، حقیقت هم هست، هیچ مشکلی هم نیست. قول تو از ظاهر، مگه نگذشت قبلا بحثش، از ظاهر ان وجه الاسناد هو لحاظ و اتحاد متعلق یقین و شک. بذار من این قلطه رو تمام کنم. ظاهر اینه که وجه اسناد یعنی اسناد نقص به یقین، لحاظ اتحاد متعلق یقین و شک از دادن. هر دو عدالت، هر دو طهارت، هر دو نجاست. و عدم ملاحظه تعدد هما زمانن، زمانو کار نداریم. و هو کافن عرفن فی صحت اسناد نقض الی و استعارته له. همین اتحاد ذاتی، هو میخوره به اتحاد ذاتی و عدم ملاحظه تعدد زمان، کفایت میکنه عرفن در صحت اسناد. اسناد حقیقی یا مجازی؟ حقیقی. یادداشت کنید در صحت اسناد حقیقی نقص به یقین. به عبارت دیگه استعاره آوردن نقص برای یقین. استعاره دلدی دیگه، میگن یه چیز رو به یه چیز تشبیه میکنن، لفظی که مال مشبهان بهه برای مشبه میارن. ما اینجا یقین رو به امر مبرم محسوس تشبیه میکنیم، نقضی که کاربرد داره در مبرم محسوس میاریم در یقین، میشه استعاره نقض برای یقین. آریه میگینیم براش میاریم و نسبت بهش میدیم. بلا تفاوت اصلا فی ذلک، هیچ تفاوتی هم نداره در نظر اهل عرف. در نظر اهل عرف یعنی در نظر مردم هیچ تفاوتی هم نداره. بینما کان هناک اقتضاء البقا و ما لم یکن. خود یقین رو نگاه میکنه، همون حرفای صفحه قبل رو داره تکرار میکنه. و کونه مع المقتضی اقرب و دارم درست میخونم اقرب بل انتقاض، این پرده رو میشه اقرب بل انتقاض و اشبه لا یقتضی تعیینه. خوبه دیگه، هم بس کافیه دیدم باش. و این که استناد، این چند تا زمیرها دقت کنید، و کون استناد با وجود مقتضی، یعنی مقتضی برای چی؟ برای بقا دیگه، همون حرفا. این که استناد با وجود مقتضی برای بقا اقرب باشه به انتقاض، یعنی انتقاض حقیقی، و نزدیکتر باشه لا یقتضی تعیینه، اقتضا نمی کنه تعیین این صورت را، که یعنی فقط مقتضی بقا فرض امام باشه. به خاطر قاعده اذا تعذرت الحقیقه تا آخر خیر، فان الاعتبار فی الاقربیه انما هو به نظر العرف، نه به نظر عقل. اعتبارات عقلی، کلمه اعتبار اول یعنی سنجه، یعنی منات. منات در اقربیت نظر عرف، نه اعتبارات عقلی. وقد عرفت عدم تفاوت بین حسب نظر اهل اعتبار، همون اهل عرف دیگه. هازا کله فی الماده، یعنی این تحقیق ما در واژه نقض بود تا اینجا. حالا یک تحقیقی هم خود هیئت داره، هیئت لاینغوز، لا با فعل مضارع ان شاء الله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.